خاورمیانه در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در هفته دیگر با تقدیم برنامه این هفته شرق میانه در هفته ای که گذشت در خدمتتان هستیم. در این برنامه ابتدا تحولات فلسطین را که تحت شعاع اخبار مربوط به ادامه واکنش های جهانی به سلطه‌گری و توسعه طلبی های رژیم اشغالگر قدس در بیت المقدس قرار داشت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نگاهی به سایر تحولات منطقه از جمله رویدادهای بحرین و عراق و یمن خواهیم داشت. در ادامه واکنش‌های جهانی و تحرکات رژیم صهیونیستی جهت سیطره بر بیت المقدس، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو پیشنویس قطعنامه دیگر را در محکوم کردن تخریب آثار مذهبی و تاریخی در اراضی فلسطین از سوی اسرائیل بر رأی می‌گذارد. پیشنویس این قطعنامه روز چهارشنبه گذشته و یک هفته پس از تصویب قطعنامه مبنی بر رد ارتباط یهودیان با اماکن مقدس قدس اشغالی از سوی یونسکو برای گذاشته خواهد شد. در این پیشنویس آمده است که رژیم صهیونیستی در حال خسارت وارد کردن به اماکن مذهبی و آزادی مذهبی است. در این پیشنویس مانند قطعنامه قبلی یونسکو بار دیگر تمامی اماکن در قدس اشغالی تنها به مسلمانان ارتباط داده شده است. یونسکو در حال این قطعنامه را تصویب کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی روز یکشنبه گفت شخصاً در خاک برداری مسجد الاقصی شرکت می کند. وی از تمام مقامات اسرائیل خواست در خاک برداری هفته جاری به او ملحق شوند. سازمان ملل متحد اظهارات نجات پرستانه صدر اعظم رژیم صهیونیستی را مبنی بر قصد وی برای مشارکت در حفاری های زیر مسجد الاقصی را محکوم کرد. استفان دوجریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل تأکید کرد این سازمان همواره موضع کاملا شفاف درباره وضعیت اماکن مقدس داشته و دارد و تأکید می کند که وضعیت حاکم بر مقدسات مسلمانان باید حفظ شود و تغییر در آن ایجاد نشود. اتحادیه عرب هم تصمیم صدر اعظم رژیم صهیونیستی را برای حفاری های زیر مسجد الاقصی را محکوم کرد و آن را هشدار برای فروپاشی مسجد الاقصی دانست. اقدامات تحریک‌آمیز و نیز تعرضات رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی در حالی است که یونسکو بر تعلق این مکان مقدس به مسلمانان تأکید کرده است. تحریف تاریخ قدس و ترویج روایت تاریخی جعلی یهودی درباره آن و خطر تخریب مسجد الاقصی در اثر حفاری‌ها از پروژه‌های دیرین مقامات اسرائیل است. کابینه های اسرائیل تغییر ساختار جغرافیایی و جمعیتی اراضی اشغالی را همواره در اولویت برنامه های خود قرار دادند. این سیاست نیز با تخریب آثار قدس و فلسطین و جعل تاریخ و همچنین جمعیت زدایی از طریق احداث و توسعه شهرک های صهیونیست نشین و اسکان صهیونیست ها در اراضی فلسطینی و اخراج فلسطینی ها از زادگاهشان پیش رفته است. رژیم صهیونیستی در سالهای 1963 تا 1967 باستانشناسان کشورهای مختلف را برای اثبات روایت تاریخی جعلی خود درباره قدس بسیج کرد، اما به دلیل بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش اردو را مأمور عملیات حفاری در بیت المقدس اشغالی کرد. این در شرایطی است که در فاصله سالهای 1948 تا 1967 که جنگ جون با وقوع پیوست نیز رژیم صهیونیستی ساختمان‌های پارلمان و موزیم صدر اعظم را از تل‌آویو به غرب بیت المقدس منتقل کردند. اقدامات گستاخانه رژیم صهیونیستی تنها با اقدامات ویرانگرانه و توسعه طلبانه این رژیم در بیت المقدس محدود نمی شود و اماکن اسلامی بیت المقدس به ویژه مسجد الاقصا نیز همواره هدف حتاکی های رژیم صهیونیستی قرار داشته است که این حتاکی ها در ماهای اخیر شدت بیشتری داشته است. رژیم آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه ضد مردم بحرین، تابعیت شمار دیگری از مردم این کشور را سلب کرد. دادگاه تجدید نظر بحرین روز پنجشنبه گذشته حکم سلب تابعیت 22 بحرینی را به اتهام واهی آنچه که آن را این دادگاه اقدامات ضد امنیتی می داند تایید کرد. دادگاه بحرین برخی از این فعالان حقوق بشری را به پرداخت غرامت و حبس 10 سال نیز محکوم کرده است. رژیم بحرین جون 2016 تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعه را سلب کرد که این اقدام واکنش های تند را در بین شیعیان بحرین و جهان برانگیخت. بحرین از فوریه 2011 صحنه اعتراضات مسالمت آمیز ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان اصلاحات سیاسی، آزادی، برقراری عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن نظام منتخب در کشورشان هستند، اما رژیم آل خلیفه همواره با سرکوب و اعتراض آنان پاسخ می‌دهد. تشدید سرکوبگری های آل خلیفه تنها به محبوس ساختن فعالان سیاسی بحرینی و نیز انحلال تشکل های سیاسی محدود نمی شود و رژیم آل خلیفه با سلب تابعیت بسیار از فعالان سیاسی عملا در مسیر تغییر ترکیب جمعیتی بحرین گام برداشتند. رژیم حاکم بر بحرین همچنان از هر ابزار سیاست و ترفندی استفاده می کند تا ضمن مهار قیام مردمی مخالفان را از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور حذف کند و فعالیت های آنان را در عرصه بین المللی تنگ تر کند. رژیم آل خلیفه به شیوه های مختلف در صدد اخراج فعالان سیاسی و علمای این کشور از بحرین است تا به زعم خود با کنترل اوضاع زمینه مهار قیام مردم بحرین را فراهم کند. رژیم حاکم بر بحرین از هر ابزار استفاده می کند تا ضمن مهار قیام مردمی مخالفان را از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور حذف کند. در خصوص تحولات یمن نیز رویدادهای این کشور در صدر اخبار منطقه قرار داشت. خبرها از ادامه حملات هوایی اردوی عربستان به مناطق مسکونی یمن حکایت دارد. این در شرایطی است که با افزایش حملات ائتلاف متجاوزان به رهبری عربستان به مناطق مختلف یمن، سازمان ملل درباره گسترش بحران کمبود مواد غذایی و بروز فاجعه انسانی در این کشور هشدار داد. مهند هادی، مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در شرق میانه و شمال آفریقا، با ارائه گزارش اعلام کرد با ادامه حملات به مناطق مختلف یمن، به ویژه راه‌های ارتباطی، بنادر و سیلوهای مواد غذایی، بحران گرسنگی و کمبود غذا در یمن تشدید شده و میلیون‌ها تن از مردم این کشور در آستانه فاجعه انسانی قرار گرفتند. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل، هم با تایید تشدید بحران انسانی ناشی از حملات نیروهای ائتلاف و محاصره این کشور گفت این نهاد برای رفع محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن تلاش می کند و در صدد است زخمی های این کشور را برای مداوا به خارج از یمن منتقل کند. ساعت پس از اظهارات نماینده سرمنشی سازمان ملل در امور یمن درباره تلاش این نهاد برای حل مشکلات انسانی مردم این کشور، عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصار الله، گفت برخلاف آنچه که سازمان ملل اعلام می‌کند، این نهاد تاکنون اقدام جدی برای حل مشکلات مردم یمن انجام نداده است. رهبر جنبش انصارالله یمن عصر چهارشنبه در صنعا گفت عربستان در سایه سکوت سازمان‌ها و جوامع بین‌المللی شهروندان یمنی را در خانه‌ها، مساجد و مکاتب می‌کشد و جنایات خود باکی ندارد. صدها تن از دانش آموزان یمنی هم چهارشنبه با برگزاری تظاهرات در صنعا پایتخت یمن ضمن محکوم کردن کشتار غیر نظامیان یمنی توسط جنگنده‌های عربستانی و حمایت آمریکا از اقدامات آل سعود، سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را عامل تشدید جنایات عربستان در یمن دانستند. مجلس نمایندگان یمن هم سازمان ملل را مسئول تداوم جنگ و محاصره این کشور دانست. مجلس نمایندگان یمن در بیانیه اعلام کرد توقف جنگ و پایان دادن به محاصره یمن مستلزم صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل است و راه‌های دیگر بحران این کشور را حل نمی‌کند. مجلس نمایندگان یمن تشکیل فوری کمیته تحقیق بین المللی بی‌طرف را درباره بررسی جنایات رژیم آل سعود در یمن خواستار شد. رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز از عملکرد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن انتقاد کرد. صالح علی صمد رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز گفت اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن فقط حامل پیام‌های از طرف عربستان سعودی است و نمی‌تواند طرح و ایده جدید را ارائه دهد. عزم جدی مردم عراق در پاکسازی کامل این کشور از وجود تروریست ها که این موضوع در عملیات آزادسازی موصل رقم خورده است موجب شده است که اخبار مربوط به این کشور با حساسیت بیشتر پیگیری شود. اردوی عراق با همکاری نیروهای پیشمرگه کرد و بسیج مردمی توانسته است از زمان شروع عملیات آزادسازی موصل 93 منطقه و روستا را از اشغال داعش آزاد کند. وزارت دفاع عراق پنجشنبه اعلام کرد نیروهای مشترک عراقی در جریان عملیات آزادسازی موصل تلفات سنگین به عناصر داعش وارد کردند و موفق شدند 772 تروریست را به هلاکت برسانند. نیروهای اردوی عراق همچنین توانست سه تونل و 40 نقطه نظامی متعلق به تروریست های داعش را در ولایت نینوا کشف و منهدم کنند. عملیات آزادسازی موصل از هفته اکتبر جاری با فرمان حیدر عبادی صدر اعظم عراق شروع شده است و نیروهای اردو، بسیج مردمی و نیروهای پیشمرگه کرد در این عملیات حضور دارند. برنامه این هفته شرق میانه در هفته که گذشت در همینجا به پایان رسید. تشکر از اینکه شنونده این برنامه بودین. روزتان خوش و خدا نگهدار.